الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سلام و درود دارم خدمت همه بزرگواران و دوستان محترم و اساتید محترمی که زحمت کشیدن و در این نشست علمی حضور دارن. تشکر میکنم از برگزار کنندگان جلسه پژوهشگاه مطالعات معاصر، فقه مطالعات فقه معاصر، و جلسه امروز رو با عنوان فرصت ها و موانع پیش روی فقه معاصر در جهت ارتباطات علمی بین الملل در خدمتتون هستیم. سعی میکنم چند دقیقه بیشتر برای زمان اگر خدمت اساتید باشیم. فقه به عنوان دانشی پویا و پاسخی همواره در طول تاریخ اسلام توانسته با تکیه بر اصول ثابت و روش‌های اجتهادی منطق پاسخگوی نیازهای نوظهور جوامع اسلامی باشه، اما امروزه با گسترش ارتباطات فرامرزی، تحولات حقوق بین الملل و شکل‌گیری گفتمان‌های جهانی، ما نیازمند یک ضرورت در بازتعریف جایگاه فقه در تعاملات بین المللی هستیم. شاید ما در این جلسه به دنبال این هستیم که به چند سوال مهم پرداخته بشه. یکی اینکه فرصت‌های پیش روی فقه معاصر در عرصه بین الملل چی هستن؟ چگونه ما میتونیم از ظرفیت‌های نهادهای آکادمیک جهانی برای معرفی فقه استفاده بکنیم؟ موانع و چالش‌های فرهنگی فقه در صحنه جهانی رو بررسی بشه و سوالات مختلف دیگه مایل مانند که آیا مدلی برای دیپلماسی فقهی میتوان متصور بود یا خیر. ما در جلسه امروز از اساتید ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا پیسکار عضو شورای علمی امور بین الملل پژوهش استفاده میکنه و استاد محترم جناب دکتر میزایی. مجدد تشکر میکنیم از برگزار کنندگان جلسه و تشکر میکنیم از دوستانی که به صورت مجازی با خدمتشون هستیم. خب به صورت تقسیم بندی که ببینیم 20 دقیقه تا 30 دقیقه از استادی تو پروسه بعد ما برگردیم.
دکتر سلام علیکم، در یک نوبت هر استاد صحبت کنه که بحثشون تختی نشه.
ابتدا خدا رو شاکریم که در یک همچین مجموعه این تقاضای این بحث هست که ما چه کار کنیم پژوهشگاه فقه معاصر رو وارد تعاملات علمی بین‌المللی بکنیم. بعد خیلی از مؤسسات و پژوهشگاه ها رو دیدم که کلمه بین‌المللی رو و در واقع یه شکلی جدل میکشن در عنوان مؤسسه و پژوهشگاهشون، ولی شاید ساعتی هم به اصطلاح راهکارهای تعامل علمی با دنیا نیندیشن، و یا اگر بهشون به اصطلاح پیشنهادی هم توی این مسیر بدیم شاید میرنجن. چرا این چنینه؟ چون اینها اصلا تصوری از فعالیت‌های علمی بین‌الملل ندارن. من نمی‌دونم چطور این کلمه بین‌الملل رو گذاشتن پشت اسمشون، پشت عنوان مؤسسه پژوهششون، ولی در این از لحظه فکر به اصطلاح پیرامون راه‌های ایجاد تعامل علمی در سطح بین‌الملل. به هر حال حالا به علت ظرفیت فکریشون، ظرفیت مباحث مالیشون هست یا سایر مشکلات، در بسیاری از بنده خودم شاهد دیدم در بسیار از مؤسسات پژوهشی که خودشون رو بین المللی میدونن ولی مطلقات این حوزه اصلا وارد نمیشن. ما خدا رو شکر میکنیم که در پژوهشگاه اصلا بین المللی که خیلی معاصر بخواهم دنبال راه های ایجاد تعامل علمی با دنیا هستن. اما درباره این ایجاد ارتباط علمی باید از بکنمون دو نوع به اصطلاح مؤسسه یا دو نوع مرکز یا دو نوع پژوهشگاه داریم که تو فکر ارتباط های بین الملل میتونن باشن. بعضی از مؤسسات هستن مؤسسات خدمتشون ترویجی هستن. اینها یک نوع تعاملاتی میتونن با دنیا داشته باشن پیرامون مباحث علمی و از یک نوع ابزار باید استفاده بکنن. ولی بعضی دیگر از این مراکز و پژوهشگاه‌ها پژوهشگاه‌های علمی و آکادمیک هستن، یعنی فعالیت آکادمیک دارن. این نوع پژوهشگاه‌ها نوع تعامل علمی بین‌المللیشون متفاوته، یعنی اونها باید به شکل‌های دیگری با دنیا تعامل علمی داشته باشه. تعامل اینطور مراکز، اینطور پژوهشگاه‌ها یا اینطور دانشگاه‌ها گاهی وقتا آموزشی هست، گاهی وقتا به صورت در حوزه کارهای پژوهشی هست و گاهی هم به صورت میکس و به صورت هر دو هست. بنده اگر بخوام به نظرم پیرامون پژوهشگاه مطالعات فکر معاصر صحبت کنیم، به نظرم میاد که بیشتر در قالب یک پژوهشگاه پژوهشی بین المللی داره کار میکنه. بنابراین باید به اصطلاح راهکارهایی که برای تعامل علمی برای یک همچین پژوهشگاه ما مطرح میکنیم باید کاملا ویژه خودش باشه، عملی باشه. یعنی ما یک به اصطلاح فرضهای نظری رو مطرح نکنیم که قابل به اصطلاح عمل کردن نباشه و پیش نره. خب پس فرض ما این است که پژوهشگاه فقه معاصر یک پژوهشگاه در واقع پژوهشی آکادمیک است. ما باید ببینیم که به اصطلاح چگونه میتونیم الگوهای ارتباط علمی پژوهشی بین المللی رو برای یه همچین پژوهشگاهی رو مثلا تصور کنیم و به ترسیم بکنیم در واقع. خب برای اینکه ما به اصطلاح وارد این حوزه بشیم ابتدا باید بحث ارتباطات علمی بین الملل رو یک توصیف اجمالی ازش بکنیم. آقا مراد از ارتباطات علمی به اصطلاح بین المللی چی هست؟ برای این بحث به اصطلاح چند تا نکته رو باید عرض بکنیم. مراد از ارتباطات بین المللی در واقع تبادل اندیشه‌های نو و خدمت شما نظریات فرهی بودی است. یعنی ما به عنوان یک پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر ایده‌های نوعی داریم که دنبال ارائه اون به دنیاییم و همچنین دنبال این هستیم ببینیم دنیا پیرامون این ایده‌های نوعی فقهی به اصطلاح چه چیزهایی داره، چه دستاوردی داشته. متأسفانه ما بسیاری از مؤسسات پژوهشیمون حتی آموزشیمون ما هیچ تصور صحیحی نسبت به مثلا دستاوردهای علمی دنیا پیرامون اون حوزه تخصصی خودمون نداریم. چنین نشستیم در ایران خودمون سر موضوع رو به یه نحوی حالا به تعبیر زیر برد کردیم، فکر میکنیم هرچه آورده علمی هست فقط مختص ماست و دنیا و دیگران چیزی ندارن. اتفاقا یه طوری به اصطلاح دنیا هم یه همه چیزی فکر میکنه، یعنی دنیا هم در پیرامون حتی مباحث قرآنی، حتی مباحث فقهی، مباحث تفسیری، مباحث تاریخ اسلام، حتی مباحث کلام، فلسفه، واقعا نشسته ایده هایی رو ارائه میده و او هم فکر، او هم واقعا تصورش اینه که فقط او هست که این ایده ها رو داره و هر میکنم اینجور مثال حتی علمای بلاد مسلمین مثل ایران رو حتی با یک رسمیت هم نمیشناسن که حتی مطرح بکنن در کتاب های آموزشیشون، در کتاب های پژوهشیشون، در رفرنس هاشون، اصلا حتی در این حد هم گاهی به رسمیت نمیشناسن. من گاهی مثال هایی رو زدم خدمت به صلاح مخاطبین هم عرض کردم، شما نگاه بکنید یک به صلاح اسلامشناس مسیحی وقتی که شما اسمشو در مثلا گوگل میزنید ببینید چقدر به شما رکورد میده، اما از اون طرف شما بیا علامه طباطبایی رو بزن یا آیت الله جوادی آملی که سرآمد مباحث تفسیری است بر اینا، میبینی کسی تو دنیا اصلا نمیشناسنش. اون مسیحی رو به اصطلاح همه دنیا، همه دانشگاه های دنیا که پیرامون مباحث اسلام شناسی دارن کار میکنن میشناسن، اما یکی مثل آیت الله جوادی ما رو که اونها شاگرد شاگردانش هم نمیشن اصلا تو دنیا شناخته شده نیست. این نشون میده که اونا اصلا ما رو به علمای ما رو اصلا به رسمیت نمیشناسن و اون چی که الان در دنیا به نام اسلام داره معرفی میشه، اسلامیست که اینا دارن معرفی، غربی ها دارن معرفی میکنن. خب پس ما اگر میخواییم به اصطلاح ببینیم مرادمون از این ارتباطات علمی بین المللی چی هستش، که ابتداعا ما میخواییم به اصطلاح اندیشه های نوعی که پیرامون این تخصص ما که اینجا الان فقه معاصر هست ببینیم اندیشه های نوعی اونها چیه، نظراتی که تدوین کردن چیه و ما نظراتمون چیه، ایده همون چیه و بیان یک تعامل علمی داشته باشیم. این اولین هدف در بحث به اصطلاح ایجاد ارتباط علمی بین المللی هست برای پژوهشگاه فقه معاصر. مسئله بعدی بهره گیری از تجارب پژوهشیه. این نکته خیلی مهمه. ببینید تجارب پژوهشی مثل دو تا چهار تا نیست. دو تا چهار تا 500 سال پیش دو تا چهار تا بوده، الان هم دو تا چهار تا است، فرقی نکرده. ولی بحث های تجربیات پژوهشی مثل کارهای علوم تجربیه، اینها لحظه به لحظه رشد میکنن، پرورش پیدا میکنن. شما نگاه کنید دانشگاهی مثل دانشگاه حالا آکسفورد که مثلا سابقه بیش از 500 سال داره، این کار پژوهشی کرده، هر روز و هر ساعت و هر سال به روش‌های پژوهشی خودش به اصطلاح چیزهایی رو اضافه کرده، این روش‌های پژوهشی هی رشد کرده، تکامل پیدا کرده. آقا تکامل پیدا کرده یعنی این دو تا چهار تا نبوده، کار تجربی بوده. خب طبیعیه که وقتی 500 سال کار شما تجربی هم کار پژوهشی انجام بدی، هر روز نواقص کار پژوهشی تو هی برطرف بکنی، یواش یواش کار به جایی میرسه که روش های تحقیق که مثلا اونجا داره اعمال میشه الان تو دنیا حرف میزنه. اما مثلا فرض کنید که یه دانشگاهی که فرض کنید 50 سال 80 سال کار کرده، کار پژوهشی کرده، خدمت شما اگه قرار باشه از این تجربیات پژوهش استفاده نکنه، یعنی عقبه، یعنی نتونسته هنوز از به اصطلاح روش‌های جدید و تجربیات جدید در پژوهش استفاده بکنه و پژوهش‌های قابل اعتمادتری رو ارائه بده. خب بنابراین یکی از کارهای به اصطلاح یکی از اهداف ارتباطات علمی یعنی استفاده از آخرین تجربیات علمی در بحث پژوهش، که هر کی داشته باشه این آخرین تجربیات رو باید ارائه بده و به اصطلاح بهره‌مند بشه. و یکی از علتهایی که شما می‌بینید مثلا ما اینجا می‌خوام یک مقاله بدیم، مجبوریم قواعد مثل ISO رو رعایت بکنیم. ISO چرا اینطوریه؟ قواعدی که در مقاله نویسی ISO مثلا تکامل پیدا کرده نتیجه تجربه فرض کنید 500 ساله. من الان اگه میخوام بنویسم برای خصوصا یک مقاله، یک مجله‌ای که به نام آی اس آی داره مطرح میشه، من مجبورم و باید این قواعد را بدانم و بر این اساس و به اصطلاح قدم بزنم. بنابراین وقتی میگیم ارتباط علمی با دنیا، یعنی که ما از تجارب پژوهشی دنیا استفاده بکنیم. خب اینطور دارم عرض میکنم چون ما این اصلا این تعریف ها رو نداریم، نمیتونیم وارد بحثش بگیم. خب فرصت های ارتباط علمی با دنیا پیدا کردن چیه؟ موارد چیه؟ نمیتونیم چون تمام تعریفی نداریم. خب مسئله بعدی این هستش که ما وقتی صحبت از ایجاد ارتباط بین المللی در مباحث علمی میکنیم، معناش این هستش که ما باید در بحث فقه معاصر این هستش که بدانیم چگونه میتوانیم دیدگاه های فقهیمون رو با چالش های امروز دنیا مواجهه بکنیم و بتونیم در به یک معنای سازشی بین چالش های دنیا و امروز دنیا و مباحث و ایده‌های فقهیمون به اصطلاح درست بکنیم، این سازش رو و این به اصطلاح مواجهه رو ایجاد بکنیم. پس ما در واقع مرادمون از ایجاد ارتباط با دنیا یک تبادل اندیشه های نوع هست، دو استفاده از تجربیات پژوهشی دنیاست، سه به اصطلاح مواجه کردن ایده های پژوهشیمون با خدمت شما تا چالش های روز چالش های فقهی و حقوقی دنیاست. خب این بحث تعریف ماست. من بعضی از نکته ها رو دیگه به اصطلاح فاکتور میگیرم وارد نمیشم، اما حالا چرا میخوایم بریم وارد این فرصت ها بشیم و موانع بشیم؟ خدمت شما عرض کنم چون این فرصت ها در واقع راه های علمی و عملی و راهکاری این نوع تعاملات رو به دست ما میده. ما اگر فرصت ها رو تشخیص بدیم این راه های عملی رو میبینیم، این راهکارها رو تشخیص میدیم و راحت تر میتونیم تعامل علمی بکنیم و موانع رو همچنین راه اگر بشناسیم راحت تر میتونیم خدمت شما اینها رو پشت سر بذاریم و برطرف کنیم. خب اما بریم سراغ این فرصت ها چه چیزهایی هستند، یعنی در واقع راهکارهای علمی و عملی ارتباط علمی با دنیا چی میتونه باشه، پژوهشگاه فقه معاصر باید چه بکند. ببینید راه اول به اصطلاح انتشار، یعنی پژوهشگاه باید اقدام بکند به انتشار مقالات و ایده های خودش به اصطلاح از طریق انتشارات بین الملل، یعنی مجلات بین المللی، انتشارات بین المللی که همین حالا آی اس آی باشه، آی اس سی باشه که حالا قسمتش خارج از ایرانه، ما تا خودمان را نشون ندیم کسی با ما تعامل نمی کنه. شما ببینید این همه توی قم پژوهشگاه و به اصطلاح متفکر و پژوهشگر و اینا هست، کدومش در دنیا شناخته میشه مگر اون که بیاد کارهای خودش رو ارائه بده؟ ما اول باید بیان کارهای خودمون رو ارائه بدیم. راه ارائه کارهای خودمون ابتداعاً از طریق مجلات و نشریات بین المللیه. باید بتونیم این ادعا رو بگیم ما هستیم، ما ایده نو داریم. شما اگر محققی و باور دارید که اگر بخواید حرف اول بزنید در دنیا باید حرفهای دیگران رو بشنوید، ما حرف نو داریم. راه اولش از طریق نشریات بین المللی، مقالات بین المللی که از کنم آقای سالان سی و امثال اینا و امثال اینا، اینها تازه دو نوع از مقالات بین المللی است. بعضی ها در این قالب ها نیستن، قالب های دیگری هستن که ما میتونیم توشون به صلاح تعمل کنیم کار با. مسئله بعدی تعریف کتاب ها و ایده همون به صلاح کتاب هست. همه امکانات ما در قالب مقالات و نشریات و اینها نمی گنجه. ما باید بتونیم تمامی که الان هم داریم کار انجام میدیم در فقه معاصر به صلاح داره کتابهای تشخیص اولویت میشه، داره میره برای بحث ترجمه یا ما برای تعریف باید فکر کنیم. باید اینها رو از اصطلاح ایده های خودمون رو از طریق کتاب ها هم به دنیا معرفی کنیم. ما هستیم، ما ایده نو داریم. اگر دنبال ایده هستید تو این حوزه های کار ما، این بوی به این میده. البته وقتی صحبت از تعریف کتاب هست، اینو باید توجه داشته باشیم. تعریف کتاب همه کتاب های نو نیستن. تو غرب هم اینطوریه. غرب همه نمیان، همه کتاب ها با یک استایل یه سبک نیستن. یه سری کتاب هستن که مخصوص کارهای آموزشی هست. یعنی میره تکست بوک میشه. میره فقط برای آموزشی، برای کتاب های بر دانشگاه ها و پژوهشگاه و امثال اینا. ما باید یکی از حوزه های کارمون باید این باشه. یکی دیگر از به اصطلاح کارامون کتاب های پژوهشی و رفرنس. ما کتاب های مثل انسایکلوپدیا هست، کمپانیون ها هست، هند بوک ها هست، خدمتتون. بسیاری از کارهای علمی به صورت رفرنسی و پژوهشی به اصطلاح تدوین میشه و اینها میره در دانشگاه ها به عنوان به سال منابع پژوهشی استفاده قرار میگیره، نه آموزشی. ما نباید از هیچ کدوم از اینها غفلت بکنیم. نمیتونیم از منابع آموزشی غفلت بکنیم، نه پژوهشی. باید اگه میخواییم کار بکنیم و خودمون رو معرفی بکنیم، هم باید آثار آموزشی داشته باشیم برای دنیا، هم باید آثار پژوهشی داشته باشیم که این رفرنس های مختلف هست. عرض کردم در دنیا رفرنس های بسیار متعددی به اصطلاح برای ارائه ایده ها وجود داره. یکیش انسایکلوپدیا هست، یکیش کمپانیون ها هست، یکیش مثلا هندبوک ها هست، یکیش ایندکس ها هست، یکیش بیبلیوگرافی ها هست، یکیش بایوگرافی ها هست. یعنی ما انواع اقسام کتاب های رفرنس داریم در دنیا که باید ما از مثلا طریق این فرمت ها ایده های خودمون به دنیا ارائه بدیم. فقط نمیتونیم به تکست بوک بپردازیم. کسی از کارها کتاب های دنیا هم ترویجیه که اینها رو البته کتاب های ترویجی هم جای خودشو داره. اگر مؤسسه تشخیص بده یه سری کارهای اینچنینی لازمه باید انجام بده، و الا اون دو تا کار، کارهای آموزشی، کارهای پژوهشی، بسیار کارهای مرجع بسیار مهمه در ارائه پژوهشگاه به دنیا، برای اینکه مقدمات ارتباط علمی فراهم بشه. عرض کردم تا این ارتباطات، تا این شناسایی اتفاق نیفته، ارتباط علمی کسی با ما برقرار نمیکنه اصلا. خب بحث روش دیگری که ما به عنوان فرصت ها باید استفاده بکنیم، بحث بسترهای مجازی هست که امروزی بسترهای مجازی بسیار بسیار متعدد بسیار متنوع هست و ما در بحث کارهای آکادمیک باید از بیشتر اونها استفاده کنیم. بله در کارهای ترویجی یه سری از ابزارهای دیگه، یه سری بسترهای دیگه باید استفاده میشه. در کارهای آکادمیک بسترهای دیگری استفاده میشه و اگر ما از هر کدوم از این بسترها غفلت بکنیم، در واقع یک مخاطب خاص رو از دست داریم. شما نگاه کنید الان در چیز فرض کنید که مثلا اکس، خب الان برای افراد آکادمیک مثلا استفاده میشه در دنیا، یعنی افراد آکادمیک نام مثلا از مثلا توییتر سابق یا اکس امروز استفاده میکنن. هر بستری برای یک مخاطب خاص استفاده میشه. اگر قرار باشه ما کار علمی بین المللی انجام بدیم و خودمون رو به عنوان یک به اصطلاح پژوهشگاه فقه معاصر معرفی کنیم، ما نباید از هیچ کدام از این فرصت‌هایی که در بستر مجازی هست نباید غفلت بکنیم. ما باید نیرو داشته باشیم برای هر کدوم از این بسترها، باید به اصطلاح مواد تهیه کنیم و جداگانه باید به اصطلاح ارائه بدیم. عرض کردم ما گاهی وقتا از یه سخنرانی میتونیم ده ها به اصطلاح صحبت تهیه کنیم و در ده ها به اصطلاح بستر اجتماعی میتونیم ارائه بدیم این کار. این کار یه خوب احتیاج به هنر داره، یه خوب احتیاج به حالا بودجه داره که فقه معاصر بتونه در به اصطلاح کوتاه‌ترین مدت خودش رو به دنیا معرفی کنه و بستر ارتباطات علمی رو فراهم میکنه. بحث بعدی یا روش بعدی که ما پژوهشگاه باید استفاده بکنه برای ایجاد ارتباط علمی، به اصطلاح تعریف پروژه های مشترک با دنیاست. یعنی ما فقط نباید فکر این باشیم که آقا ما توی ایران مثلا یه تعداد پرسکنی قابل ملاحظه پژوهشگر داریم، محقق فقهی داریم، بیایم از اینا استفاده کنیم، کار بکنیم. نه، ما گاهی وقتا میتونیم بیایم پروژه های مشترک تعیین کنیم، تعریف بکنیم، از پژوهشگرهای خارجی هم استفاده کنیم و یا گاهی وقتا از پژوهشگاه‌های خارجی، مراکز علمی خارجی. یعنی یه وقت هست ما میام با یه پژوهشگر خاصی رو می‌شناسیم، ارتباط می‌گیریم، می‌گیم آقا بیاید این کارو، این کتابو بیاریم، این پروژه رو با هم کار کنیم. چند وقت مثلا سه باران مبارکان رو 28 نفر نشستن کار کردن از اقصا نقاط دنیا. ما اینجا می‌تونیم این کارو بکنیم. ما در حوزه‌های جدید فقهی ما می‌تونیم افراد رو شناسایی بکنیم و بیایم پروژه تعریف کنیم، بگیم بیایید با هم بشینیم و پیرامون این پروژه با هم کار کنیم. آقا یه مقاله شما بنویسید، یه مقاله فلانی بنویسید، یه مقاله فلانی بنویسید، به دفعه یه کتاب ارائه میدیم که مثلا 10 تا 15 تا محقق بین المللی از اقصا نقاط عالم، از اقصا از دانشگاه‌های مختلف با هم قلم زدن، حالا یه به اصطلاح کتابی رو ارائه دادیم. این کتاب میتونه به اصطلاح نشون دهنده خط فکری ما، نشون دهنده بار علمی پژوهشگاه چی؟ پژوهشگاه فقه معاصر باشه و اینطوری فقه معاصر رو به دنیا معرفی بکنه. فرض کردم اینجا ما کنیم وقتا به سراغاهی با افراد علمی ارتباط میکنیم که وقتا با مراکز علمی. مسئله بعدی باز این رو البته همه ما بهش توجه داریم معمولا چون خیلی شایع هست، بحث کنفرانس ها، همایش ها و کارگاه های بین المللی، ورکشاپ های اینترنشنال ورکشاپ. خیلی من چی متعرض کنم؟ ببینید ما گاهی وقتا میتونیم رأساً بیایم و اینطور چیزها رو برگزار بکنیم، رأساً بیایم یک کارگاه آموزشی، یک کارگاه، یک همایش، یک کنفرانس برگزار کنیم، یعنی خود فقه معاصر، پژوهش فقه معاصر به رأساً همچین اصول کاری بکنه و دعوت هم بگیره، از دنیا دعوت بگیره به طور مجازی، به طور حقیقی. یه وقت اینطوره، یه وقت نه، اصلا خود حتی این همایش رو و خود این کنفرانس رو حتی میتونیم با همکاری پژوهشگاهی دنیا انجام بدیم. یعنی این کار خیلی مؤثرتره که ما بیایم به اصطلاح دنیا رو، مؤسسات قابل توجه علمی رو ما بیایم شریک بکنیم در بحث، در خود کنفرانس ها، گاهی در حتی ورکشاپ ها. ببینید ما فقط مباحث علمی نیست که باید چیز بکنیم، فقط نمیتونیم یه سری ایده ها رو در قالب مقاله بدیم. ما اونجا عرض کردیم که باید ما اندیشه های فقهی رو ارائه بدیم به دنیا. گاهی وقتا دادن این اندیشه های فقهی با یک کارگاه حل میشه، گاهی با یک وبینار حل میشه. تو دنیا یک وبینار بین‌المللی میذاری، به اصطلاح بسیاری از این ایده های فقهی معاصر رو مطرح میکنن. یعنی فقط این نیست ما بیافتیم تو چارچوب مقاله و مجله و امثال این، ما واقعا راهکارهای بسیار متعددی رو داریم که یکیشون حالا یه بحث کنفرانس ها هست که عرض کردم به دو شکل، یا رأساً برگزار میکنیم یا با شراکت با تجربه بین‌المللی برگزار میکنیم. گاهی وقتا هم نه، ما اصلا ما هم برگزار نکردیم، اما ما اگه بتونیم چهار تا متخصصمون رو بگیم آقا مقاله بدید برای اینجا، یعنی چیز کنیم، بگیم آقا بخواییم از متخصصمون از تجربه آقا برای فلان به صلاح ایونت و برای فلان همایشی که قرار مثلا چهار ماه بعد، پنج ماه بعد در فلان کشور برگزار میشه، شما یه مقاله بنویس. یعنی فلان محقق رو به عنوان پژوهشگاه فقه معاصر موظف کنیم که به صورت بنویسه و شرکت بکنه، ارائه بده. ببینید اینها هر کدامشون یک راهی است که مخاطبی رو برای خودش درست میکنه و هر کدوم راهی است که ما رو با یه عده آشنا میکنه. ما نباید از هیچ کدوم از اینها غفلت بکنیم. خب اینا به صورت یه سری راهکارهایی است که به صورت ارائه شد. نمیدونم چقدر وقت داریم که من
اگر
اینطور باشه من مثلا موانع رو اصطلاح مرمبانه رو من مطرح نکنم، برم سراغ راهکارهای پیشنهادی. تو راهکار پیشنهادی سری از این اصطلاح موانع رو در واقع ما برطرف میکنیم. ببینید ما راهکارهایی که من پیشنهاد دادم خدمتتون اینجا، ما اولا در پژوهشگاه فقه معاصر اگر بخوایم ایجاد ارتباط علمی با دنیا رو کنیم، اول احتیاج به اصطلاح برنامه کلان داریم. اصلا بدون برنامه کلان امکان نداره قدم از قدم برداریم. همیشه در جا خالی زن، همیشه. یعنی یه سری میفتیم تو یه سری مباحث روزمره، آقا این کتاب ترجمه کنیم یا نه، این موضوع مقاله ترجمه بشه یا نشه، یا اون همش تو این حوزه میگردیم. برنامه باید داشته باشیم برای ایجاد ارتباط به صلاح بین‌المللی با دنیا. باید برنامه کوتاه مدت، برنامه میان مدت، برنامه دراز مدت، و باید یک به صلاح اسسمنت گاید داشته باشیم. یعنی یک به صلاح یک معیاری برای خدمت شما ارزیابی این روند، این برنامه. اگر ما برنامه داشته نداشته باشیم زمین می‌خوریم، در جا می‌زنیم. حتی اگه برنامه داشته باشیم و اسسمنت گاید نداشته باشیم، یک به اصطلاح معیار برای خدمت شما که عرض کنم ارزیابی دوره‌ای نداشته باشیم، حتما زمین خواهیم خورد، حتما در جا خواهیم زد. یعنی ما نمیتونیم در یک مدت معین خودمون رو دنیا معرفی کنیم. یک، پس باید برنامه کلان داشت. دو، باید یک معیار برای به اصطلاح ارزیابی دوره‌ای داشت. ببینید آیا ما به هدفمون در این مدت رسیدیم یا نه، در مدت 3 ماه به هدفمون رو تونستیم درک بکنیم یا نه، در 6 ماه، در 1 سال، در 2 سال آیا ما تونستیم این هدف رو تعمیل بکنیم یا نه. حتما این ارزیابی لازمه. مسئله بعدی، حالا اگر حالا بعد از هدف گذاری باید اولویت ما رو در این برنامه حتما باید در نظر بگیریم. ما باید توی این شوراهای متعددی که در پژوهشگاه فقه معاصر هست، باید این اولویت‌ها از هر حیث باید به اصطلاح تدوین بشه، که البته تدوین این اولویت‌ها بدون اون رصد ممکن نیست. من رصد رو بارها و بارها خدمتتون و خدمت حالا مخاطبینم هر دو بیرم عرض کردم، بدون رصد هر کاری کردن در حوزه بین‌المللی رجمن بالغیبه. یعنی انگار نشستی در تاریکی مطلق سنگ رو پرتاب بکنیم، نیست کجا میده. ما باید رصد داشته باشیم ببینیم دنیا داره پیرامون این حوزه کاری ما چه چیزی رو داره ارائه میده، بر اساس این رصدها، کتابهایی که داره به اصطلاح الان منتشر میشه، ایدههایی که داره منتشر میشه، باید بر اساس اینها ما اولویت ها رو به اصطلاح تشکیل بدیم. ما متاسفانه در پژوهشگاه‌های مختلف من دیدم برای رصد یه چی تنها چیزیست که یعنی ارزشی قائل نیست، یعنی اصلا نمیخوان نه بودجه بذارن نه نیروی بذارن، در حالی که بسیار اهمیت داره. خود این رصد هست که نقشه راه رو تا آخر به ما نشون میده، میگه تا کجا بریم. شما نگاه کنید یک دوچرخه سوار وقتی میخواید بری دوچرخه، یعنی کسی میخواد دوچرخه سوار یاد بدی، معمولا بهش میگه اون تر رو نگاه کن، جلو تا اگه نگاه کنی زمین میخوری. اون تر رو نگاه کردن لازمش رصده. تا ما رصد خوبی نداشته باشیم بارا رو گم میکنیم، یا دوچرخه سوار مثل دوچرخه سوار دست میگه این بر بریم یا این بر بریم، یا نهایتا زمین میخوریم. بنابراین باید رصد رو روش به اصطلاح سرمایه گذاری کنیم، هم از جهت نیرو، هم از جهت امکانات، هم از جهت بودجه، باید بگذاریم تا این اون هدف آخری رو به ما نشون بده. ما در روشنایی قدم برداریم، در روشنایی قلم بزنیم، در روشنایی برنامه ریزی کنیم و اولویت ها رو تشخیص بدیم. خدمت شما که عرض کنم، حالا اگر که اینا انجام بشه مسیرها رو باید مشخص بکنیم. ما فقط هدف مهم نیست، مسیر مشخص، باید مسیر رو مشخص بکنیم که بر اساس این رصد مشخص میشه. شناسایی کشورها در مراکزی مهمه. ما کشورها و به اصطلاح مراکزی که دارن تو حوزه کاری ما قلم میزنن، ما باید اینا رو بشناسیم، بدانیم و بر این اساس قلم بزنیم. بحث بعدی ما بحث حالا راهکارهاست. من سریع دیگه تمام بکنم. سرمایه گذاری در بخش این ترجمه آثاره. عرض کردم آثار اگر ترجمه نشه، به دنیا ارائه نشه، ما نمیتونیم خودمون رو معرفی کنیم. معرفی ما، اگه ما بخواییم ما رو به رسمیت بشناسن به عنوان پژوهشگاه فقه معاصر در دنیا، لازمشون ما ایده ها رو به دنیا ارائه کنیم. و البته عرض بکنم که این بحث بوش مصنوعی ما خیلی خوب هست ما استفاده بکنیم، ولی واقعا نمیتونه کار فنی برای ما انجام بده. کار فنی حتما باید کار فنی روش انجام بگیره که به عنوان یک به صورت مقاله فنی، یک کار ترجمه شده حرفه‌ای به دنیا ارائه بشه و دنیا به عنوان یک کار حرفه‌ای فقهی رو از اون بپذیره. خب من دیگه خدمت شما وقتی آقای دکتر بودم نگیرم، من خدمت شما کردم، حالا دارم نکته های دیگه ولی دیگه واقعا حالا فرصت نیست، اگر شد ما در فرصت های بعدی بتونیم خدمت رو باشیم. خدمت شما من بخش رو در خیلی هم رو پرشم
سلام
رو
باشم شما رو از
خیلی هم
تشکر برای دوستان محترم که شما استفاده کردید. ما معذرت می‌خوام اگر محدودیتی توی زمان داشتیم، اما تاریخ میشه.
بله
استفاده کنیم از صحبت کنیم. خیلی ممنون شما بازی که چهار شما و فرصت رو صورت کردن برای اینکه شما هم نمیتونید شما مورد استفاده قرار بگیرید.
اینجوری
ما شما استفاده از صحبت های استاد موزه. من توی جلسه میگم چون یه ناقلی ارائه در نهست، یه ناقل دعوی پایین هست کنیم جلسه رو داده کنیم که دعوا بشه بود.
البته حالا ما از این ناقل نداریم،
چون شما ما ناقل نداریم که شما صحبت ها با هم دیگه اختلاف داشت
آره
این شیطنت بود. یعنی چون ما صحبت ها اختلاف داشته باشه که بازم بحث دعوا بود.
تو که خیلی خوب است، ما اگر نمیش نمیگه واسه این خوشحال میشیم که اگر انتقادی باشه به اصطلاح به بحث بپردازیم و این بحث ها هستش که میتونه به اصطلاح این اهداف ما رو شکوفا بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدون استثناء محل اتفاق من هست علاقه بونه که اینجا کار دیده و هیچ اختلاف نداریم اصلا و خیلی هم خود بود اجراش نامی دادن، چون بحثه ایتونم در اقل کامل میشه یک بحث کامل از دو بحث مخلص بکنم. ولی در هر صورت اصلاحی میکنم من نقاطی رو میگم و اولا تشکر میکنم از این اهتمامی که آن دکتر و دوستانشون در اینجا دارن و این دردنه یک پاک و میراسته و پیراسته و چیلی که دارید خیلی خوبه و من از دقیق نهادهای دیگه واقعا این شکلی شد خیلی کم من دیدم. ازا تشکر میکنم و از اهتمام بیارم که ما کردی دو
استاد من توافق داریم، چون من ابتدای جلسه همین تشکر کردم گفتم واقعا این کاری کار استثنائی اینجا.
آره واقعا
استاد
من
حضرت استاد به خاطر اینکه توی حوزه انگلیسی زبان کار میکنم خب یک ارزش افزوده دیگری دارم. من هم بیشتر با عربهای به قول ایرانی ها فلان فلان کار میکنم.
شما می از هم
توی عرض کنم که ببینید اولا بخش بسیار زیادی از کارها به علم مدیریت رفت داره. علم مدیریت هم ارزش افزوده و مزیت نسبی هر آخوندی نیست. یعنی من نمیتونم الان به شما بگم وجود مثلا نقشه های مثلا را بردی چجوری برنامه‌ریزی کنید نکنید. این یک نقش آخوسیه دیگه. حالا خود اونا الگوهای مختلفی هستن، اما ما در دنیای فراالگو و لاالگو هستیم. لذا نمیتونم الان بگم که WST یا چه مدلی مثلا در مدیریت. به هر صورت بخش قابل توجه بحث ها برمیگرده به بحث مدیریتی که دیگه اون باید قبلش، یعنی ما اول مدیریت پذیر بشیم، چون باز متاسفانه دنیا مدیریت پذیر نیستن. ما خودشون رو فرامدیریت تلقی میکنن، حتی اقل در این سی چنهادی که 32 سال من باشون کار میکنم، این آخر عقوبت اینه که متاسفانه فضای ما، فضای روحانی، فضای روزه، فضای مدیریت پذیری نیست و اون همین نامدیریتی رو توجیه دینی رو اونا هم میکنن. یعنی یه چیز ساده این نیست که بگید متوازانه قبول داره میگه خوب ندارم آقای دکتر و الا ما فلا میگردیم مثلا میگه همه چی اوکی نه چی حرف و بدیمه موشه سیانوانی نکنیم مثلا این اینجور جوابا میگن نه ما یه مشکلی در مشکل مدیریت داریم شما به دنیا میخواد کار کنیم مدیریت خودشون میخواد مدیریت تازه با اون روی کرده جهانی و انسانی شه مدیریتش نبیلش بالاتره مدیریت بین‌المللیه تازه با تخصص و گرایش فرهنگی و علمی هی پیچیده میشه و هی نیاز داره به تواضع مدیریتی ما و استفاده از بحث. من از اون بحث مدیریت خیلی حرف دارم میگم تجربه خیلی زیاد دارم ولی ترجیح میدم اصلا ورود به بحث مدیریت نکنم و این مدیریت در همه چی هم هست دیگه در بحث پژوهش مدیریت تخصص رو خیلی شده نقطه ای که باز در ابتدا میخوام حرف بکنم اینه که من راجع به پژوهشگاه نمیتونم حرف بزنم چون واقعیتش پژوهشگاه تابعی است از فضای ذهنیت حوزه و هر چه که من درباره حوزه بگم در باره پژوهشگاه هم کما بیش نمیگم مطلق کما بیش صادقه هم خلقها صادقه هم فرصتها صادقه و غیره و غیره و غیره این که ما یک پژوهشگاه فقه معاصر داشته باشیم یعنی یک پژوهشگاه جهانی فقه داشته باشیم این فرصت بزرگیه یه عقلانیتی پشت این رویکرد بوده و این فرصت خوبی میدونم و میتونیم از این نقطه حرف بزنیم و مخاطب خاص ما میشه پژوهشگاه و امثال این پژوهشگاه اینا رو قبول دارم اما چالش رو من در پژوهشگاه نمیبینم در جای دیگه میبینم چون باز هم این پژوهشگاه هم در هم عقلانیت و عقل حوزوی مدیریت میکنه همون فقه و همون روی کرده و همون بیداگوشی حوزویه یعنی باز همون نظام تعلیم تربیت و تفکر حوزوی داره اداره میکنه باز هم سطح خطاب خودم رو یه مقداری فرا پژوهشگاهی مجبورم حرف بکنم چند تا نکته زیاد هم نیست ولی نکاتی که به نظرم بعضیش میتونه به جوهره و اون طبق قانون چالش به پردازه ببینید ما یه وقتی هم فرصت ها هم موانع دوتاش در لایه محتوا من در محتوا رو اول میدم محتوا یعنی اون فکری که شما به دنبال جلیزوبیلیزم کنید پخشش کنید اون محرفه چی؟ راجب اون هم فرصت داریم هم موانع داریم فراوان و خودش یه ارائه مستقل میکنه راجب اون فرصت و موانع موانعهای توافی و روشی در حقیقت و هم نهادی داریم نهادیه و هم انسانی داریم مجبور منابع انسانی ما اینا همه دستبندیهاییه که بعدا در نشستهای دیگری میشه ریز شد من باز عرض میکنم به دکتر مطلب خیلی کمتر از این دسته برمی به جریان شناسی رو میخوام وارد بشه در خصوص زبان و ادبیات دوتاشو میخوام فکر کنم ببینید یه وقتی شما در ذهن خودتون فکر میکنید خیلی مهم هستید و حرفای مهم میزنه داوری برای این که بفهمیم تراز حرفای ما جهانی از و اسلامی از روان داوریش چجوریه؟ چون هر کسی ممکنه خودش رو اونطوری فرض بکنه بکنه خیلی مهم مثلا ممکنه ما فکر کنیم تفسیر تصنیف خیلی مهمه دنیا رو میکنه خب طبیعیه حتما هر کسی که منتمی و منتسب به این تفسیر باشه اینجوری فکر میکنه ولی حالا سوال اینه داوری چیه؟ داوری کی داور میشه؟ حجم معلومه لحاظی که اینو تولید میکنه حالا شما میشه مثلا پژوهشگاهتون رو بهتری ندونید که نمیدونید میدونید بهترینه مثلا در مقایسه با تفسیر تصنیف با روی پژوهش قرآنی با المیزان من تصنیف بازگردوندن تفسیر به پیشا علامه میدونم من اینو به عنوان نقطه تکاملی و پیشبرنده تفسیر علامه نمیدونم اینجا هم به بحثش نیستم. من مقداری خواسته ایشون رو به ذره عملی بکنم. من از کجا ها جوان نه.
خودم از کجا من تفسیره.
میتونم دیگه. من بودم کلی. مطلب خاص نیست. داوری چه؟ به نظر من حالا قبل از این داوری من اعتقادم اینه که تا در واقع سازوکار تفکر ما معاصر بشه نه خروجی معاصر خواهیم داشت، نه پژوهشگاه معاصر خواهیم داشت، نه رابطه معاصر خواهیم داشت. یعنی هم مثلا همین شما شاید نه رفته باشید خونه این آقای جورجوردا، من زیاد رفتم با من دوست بود ایشون، اصلا وصف اون شلختگی و هم ریختگی و اون اوضاع جورجوردا هیچ کس باورش باور نمیکنه. حتی از شیعه ها مخصوصا تصور که جورجوردا بودن فلان اینا آدم عجیب بود، ولی اون فضای آشفته ظاهری و اون بی پژوهشگاهی و بی بودجه‌ای و بی برنامه‌ای مانع نشده بود که اون ذهن خلاق برای اولین بار علی بن ابی طالب رو با زبان انسان در رنج و درد و گرفتار امروز طوری معرفی کنه که ما من قارئ برای این کتاب مگر اینکه شیفته حضرت باشه، یعنی شیعه میلیارد میلیارد هزینه کنند، امکان اینکه چنین استقطاب و چنین جذب برای حضرت درست کنند تا الان نداشتن. یه نفر هم بودا هیچی هم نداشت، حتی زنش فرار کرده بود، یعنی بود تختی که با زنش بود پر کتاب کرده بود. یه شب زدن اومد این کتاب رو دید، گفت که خب من جا ندارم. گفتم خب بعد تو چی گفتی؟ گفت هیچی، من ساکت شدم رفت. اینا رو 10 سال پیش بوده. خب دیگه رفت. دنیایی داشت. ببینید از من اینه، همه برکت ها و تحول ها در این عقلیه که یک بهتر در واقع فقیه داره، اون فقه. حالا این پیام حضرت آقا خیلی قابل توجه برای این جلسه که نظر من باید خیلی تکان دهنده باشه. برای دومین بار با دهم پر با قول عرب ها و ملمان آن سریع بدون او در واسه برگیم پوست کنده گفتن که ما قفلت میکنیم از اینکه خلوه ها داره عمرشون صرف متن‌خوانی میشه، تاریخیت و خود رو یعنی در تاریخ فکر کردن و دنبال ارائه محصول بودن. چطوری میشه من با عقلانیت شیخ طوسی و شیخ مفید داریم نورانی ترین و زیباترین ها رو میگیم، شما تو اون دستا به همون شکل و همون متن رو عمده عمره تو بگذاریم روش، بعد بخواید معاصر. معاصریت رو چیه؟ فقه معاصر، عناصر معاصریت در فقه رو من یه همایش جهانی کرده و خودمون هم در فقه عوامل و عناصر معاصریت چیه در فقه؟ چه وقت ما میتونیم بگیم این فقه معاصر و این فقه غیر معاصر؟ چه وقت میتونیم بگیم؟ این مرده کتاندرنده ما ما محصولمون رو باید تقاضا محور، محصول رو باید مسئله محور، محصولمون رو باید جاذبه دار بکنیم با چاپ و کتاب و ترجمه، هیچ کاری از پیش نمیره. یعنی باور کنید در لبنان، این جنوب لبنان تبدیل شده بود به کارخونه کتابای ایرانی. یعنی ما من کتابی که از این دفتر این آقا در میاد مگه اینکه ترجمه میشد، ولی کمترین تاثیرات رو داشت، چون هدف ترویج بود. هدف این بود که من هر چی دارم ترجمه کنم. حالا به شما اصلا اومده دیگه در بوجه میخوایی در چیزی من با این شما اصلا بسیار کار وسیع میکنم با همه شما چهار پنج شما شما اصلا چون یکی جواب نمیده. خب راحت میشه در عرض یه ماه بشن با یه تیم هفتش نفر ده نفر جهان میشه صد تا کتاب ترجمه کرد، از 80% ترجمه های فعلی قبلی تر خلیه این بعدا به تو من بحث کنم سر این باشم از تو میگم خیلی من از باقی کنم باشم و اشکال های کار به از آن فرمودن باقی در هست فقط یک اسیستن به یک دستیار یک کامیار و اصلا نمیشه روش به عنوان یک کار استقلالی انسان جدی، اما کار من مترجم رو 80% جلو میبره. من مترجم هم مترجم در روشن با بیرا میشه، ولی من اگه مترجم مثل اون جریان نستقلی به اون برنامه‌نویس‌ها که ممکنه که در اول شوکه بشید، ولی باز یک استاد نستقلی که میتونه از همون تکنولوژی بهترین استفاده رو بکنه. عرض کنم که تو میشه ترجمه کرد اگه موزل ما ترجمه از اونها ترجمه رو نمیتونم ترجمه رو نمیتونم چون این ترجمه وارد متن انسان معاصر، متن زندگی معاصر نمیشه. مثلا این
تو خودمون هم نمیتونیم کارو خودمون
همینطوریه دکتر، یعنی باید برای با دوستان هم بگم بگم اول خودمونم سختمونه. الان مطالبی که من الان امروز مقاله آخر مقاله عربی برای آقای طلال فرستادم برای نشر، من برای اقلا 20 تا از دوستان نزدیک فرستادم، نه خدا وکیلی پیاده زیاد باشون داریم که هم کدوم خوندیم. اگه از این 20 نفر دو نفر خونده باشه مطالب خود آن نمیتونه خونده، چون ما که میدونیم چی میمیسیم، ما که میدونم که مطالب آقا و مطالبان در اون کارساز نخواهد، ولی بعدش به حوصلگی و سرشکوهی رو قبول دارم، ولی اکثرا به خاطر اینه که خود تولید این کتاب ها و احجام این کتاب ها موضوعیت پیدا کرده. یعنی یه نفر 300 کتاب داره از نظر ما علامه هست، آقا اشتباه میکنه، ممکنه دو کتاب داشته باشه او علامه باشه، با 300 تا کتاب و 400 تا اثر هیچ کس علامه نمیشه. علامه کسیه که شناسایی میکنه گره کجا تو حیات انسانیت افتاده، میره با ظرافت تمام گره رو با یه مقاله باز میکنه. خودتون دیدید دنیا اصلا بخش مهمش با تک مقاله چهره جدید پیدا کرده. چرا ما اینطوری نیستیم؟ به قول آقا ما گرفتار معیار و میزان این آیسیسی و آیسیسی و آیسیسی و همه این چیز رو افتاده. یعنی طرف خودش رو سوژه میدونه و ما ابژه، خودش رو یعنی ما موضوع از مقال عرب ها، موضوع تحقیق، موضوع استاندارد رو هستیم. خب ببینید ما الان چی کار باید بکنیم؟ به نظرم باید برگردیم، به نظرم دو سه نکته میخوام بیشتر تاکید کنم. یه نکته اینه که ما از یک نرجسیت و خودشیفتگی و خودمحور انگاری و خود از استاد انگاری باید بیرون. واقعیتش اینه که من تا حالا توی اون ندیدم یک نفر تحلیلی بکنه که من از دور ارزیا و آشنا به جهان عرب احساس کنم ها این الان حقیقت فکر عربی رو شناخته. من اصلا ندیدم، حتی یک نورد ندیدم. کارهای ارزشمند شده باید بوسید استفاده کرد، من کارو میکنم. اما اینکه یه نفر بگه این الان ناشی از یک شناخت بنیادی، نه من به همین سهم خودم، سهم 30 ساله‌ای که من عربو میگردم، گشتن گردهی مثلا با ابوزید و محمد آخون و تا شمال ما، اینا همه گردهی و رفاقتی وقتی اومدیم دیدیم کتاباشون رو خط به خط خوندیم، اون یه دنیای دیگه است. چون اون عامل سایکولوژی مانع روانی نمیذاره که ما با دنیا منطق شراکت، منطق تولید مشترک همسرش پیدا کنیم، این مانع شده. جواب فشارات بسیار تلاقی کردن و در واقع دارن فرمایششون بس میدن. نگاه کنید ما اقلا در حوزه صدای فیلمینگ عرض کنم که ما در همزبانی و ارتباط با جریان پژوهشی دینی و فقهی به طور خاص، آقای دکتر هیچ پروژه مشترکی نداریم با جهان. اگر داریم دوستان همه اهل فقه پژوهی هم دیگه بگم بگم دیگه دقیقا بگم این پروژه پژوهش فقهی مشترکه با آن دیگری، هی صبح تا شب بریم دانشگاه کوفه و بیت لحمه و دیگه کجا میرن دستان دفتر، اینا بهش نمیدن کنه جو مشترک. من در حتی هم همه هفته قبل بغداد بودم برای طرح ولایت زبان برم دانشگاه، من به این دوستانی که منو فرستادم گفتم آقا من جای عراقی بودم این رفتار شما رو به مسئله لگد مال کردن کرامت هم تلقی رو کردم. تو هم به تو گفتم بلکه من رفتم بیرن که میگن دیگه من که اعزام نمی کنم این سفر از دست میدم اینا و چیزهای دیگه. ولی واقعیت بهشون گفتم و چرا های دکتر گفتم برای این که این بحثایی که ما می کنیم که عراقه میتونه انجام بده. تو اگه مرد حرف زدنی برو حرفایی بزن که مرجعیت تفکر برای عراق درست بکنه. تو برو راه بسته عقلانیت رو در جریان بگذاره باز کن، انسدادی پیش اومده و برو راه کلام رو باز کن و برو راه اندیشه رو باز کن و مصیبت‌های جهان اسلام رو با ایده تمدنی خود فرموشد حضرت آقا همین منشورشون دقیقاً از این جنس بحث هاست اون متفکرانه ارائه بده. اما که من برم درس در ولایت بگم که معرفت‌شناسی و مفهوم تصور و تصدیق رو اون میگه آقا مگه ما غلطیم، ما مگه ما را حساب نمی کنیم، مگه ما استاد نداریم. پور عراق کسایی که بتونن همین بحث ما را ارائه بدن. لذا ببینید ما به جرأت میگم ما پروژه مشترک فقهی با هیچ شریک بین المللی تا حالا نداشتیم. علتش همینه که ما فکر میکنیم دیگری ظرف خالی است و ما محتوایی ما بعد اینا رو بگیم ما خود نقاط اساسی برمیدن. این هم یه نقطه که ما چجوری میتونیم مثلا اگه از ما بپرسن از همین پژوهشگاه مکرم بپرسن بگن آقا نقاط قوت و تحولات مثبت و قابل استفاده در جریان فقهی و فقهی اهل سنت اینا چیه؟ و چه کار متمرکزی رو این کرد؟ من به مناسبت یه دعوتی که یکی از همین مراکز کرده بود 5-6 سال پیش یه تعمونی کردم و من رو ارائه دادم. واقعا حیرت زده شدم از مباحث فقهی که عرض از مباحث اصول فقهی از مباحث تفسیری و اول تا آخر ما راحت میتونیم با بین الملل اسلامی یک کلی مشترک و یک واحد سیستماتیک تفکر معاصر فقاهتی درست کنیم و اونا سهمشون برای اینکه این پابگیره از ما کمتر نخواهد بود. البته ما رکنیم، ما اساسیم، یکی از اساس ها هستیم. یعنی ما نمیتونیم که این بالندگی که انقلاب و نگاه جدید درست کرده، این بالندگی که اخلاقیت شیعی در درونش داده، نمیتونیم نادیده بگیریم، سرمایه ما هستن. اما اینا به تنهایی نمیتونه سرمایه ادبیات جهانی درست کنه. پس ما اینجا یه خللی داریم در تعامل، در ارتباط با نهادهای فکری جهان اسلام. اینو باید حل کرد. یکی از راه حلاش هم همین ارتباط ها و گفتگوها هست. یکی از فضاها اینجا باز میشه. ما سرمایه گذاری کنیم برای اینکه متفکران اینها رو با استانداردهای ارتباطی بیاریم در چنین جلساتی چالشی بحثای فکری رو. نقطه دوم بحث مسائل. ببینید باز من سریع میخوام عرض بکنم اون مسائلی از پژوهش‌های فکری رو ما الان در جهان میتونیم ارائه بدیم که برای حل یک مسئله تولید شده و اون مسئله هم تجربه شده. ما اینو عالی میتونیم کار کنیم. مثلا الان کارآمدی فقه ما در چی میدونیم؟ کارآمدی فقه ما در این بدونیم که یک کاری برای مردم میکنه، یه چهره رو عوض میکنه، یه وضعیتی رو اصلاح میکنه، سامان میگه. خیلی سریع بخوام بگم مثلا در دور خانواده ما باید فقهی رو معرفی کنیم که این فقه ما توانسته در این حفظ اسلامیت و تدین و شریعت در این حفظ اینها در سبت زندگی اما نرمه ها، شاخص ها و ارتقاهایی در حوزه مثلا زناشویی درست کرده، در حوزه طلاق آمارهای جامعه شریعت بنیان ما نسبت به همدوستگی و آشفتگی های زندگی معنادار داره. در ما تونستیم بیبندوباری رو بهتر در جامعه دینی مدیریت کنیم، ما تونستیم باورمندی در جوانان رو قوی تر کنیم، ما تونستیم اقتصادمون رو بهتر مدیریت کنیم. اقتصاد مقاومتی به این معنی که این اقتصاد در عین اینکه در برابر تلاش دیگران برای اضمحلالش ایستاده اما کارایی اقتصادی خودش هم داره. یعنی چه ارزشی داره؟ حالا من هم بیرون محکم بزن چون نتونی منو بیدازی. حالا من تونستم در حد بخور و نمیر یه هیکلی، یه اسکلتی، یه ساختاری اقتصادی رو خودم داشته باشم. اما این اقتصادی که من اسلامیش کردم و اسمشو میذارم اسلامی و اصلاش رو مقاومتی، این اقتصادی که مقاومتی شده در پاسخگویی به مسئله های روز اقتصاد نمره چند بهش میده؟ ما الان بانکداری درست کردیم، این بانکداری مثلا با دیلاهای فقهی، چون اون تفکر فقهیه، اگر همچنان مازیگرا و گذشتگرا و اینجوری باشه این امکان جواب نداره دیگه. میریم با اینه درستش میکنیم. مثلا ما مثلا زکات که بزرگترین و شگرفترین ظرفیت اقتصادی امته، نه حکومت، زکات که پروژه حکومت ها نیست، پروژه امته، پروژه تمام جامعه است. دولت در نگاه قرآنی یه ذره است دولت جدید، یعنی دولت در واقع نیشن استیت. این یه قایقه تو اقیانوس امت، اقیانوس اقتصادی رو واقعا همینطوریه ها. اما این زکاته الان با این مدلی که کتاب و زکاتای ما علما دارن میگن، این الان چه گیره ای رو میتونه باز بکنه که مثلا برج ساز شما معافه، کارخانه دار شما معافه، نمیدونم چیدار شما، اون خودروساز شما معافه، همه شاهرگه های پول و سرمایه عملا تو این فقه ما از زکات معاف شدن. غیر از اینه ما میگیم آقا مالیات میگیرید. آقا این مالیات بلند بلند بگو، مالیات سازی کتاب الفقه اشکال نداره. اون عربی چی باید گفت؟ شما اگه واقعا میخواید بگید مالیات جای زکات رو گرفته، بسم الله شما بیا الان اینو با من یه ایده طرح کن. اما دوتاشو که نمیشه که یه روستایی بدبخت با چهار دست گاو و شتر و گوسفند ما بریم با آخونده سر اون یه دونهشو بگیریم بگیم این زکاتته، گندم میخواد برداشت بکنه، یه کومه گندم درست کرده، بریم یه تیکشو بکنیم به عنوان زکات، بعد آمار بدیم از یه جامعه 100 میلیونی ایران که میتونه هزاران هزار میلیارد تومان زکاتش باشه منطقه و قرآنی دارم میگم با فلسفه قرآنیش. الان ما اینو بکشونیم به اینکه مثلا 1000 میلیارد 500 میلیارد ما زکات گرفتیم در سال. اون یعنی زکات تعطیل. خب شما جاش مالیات میذاری فقهی سازیش کنش کار نداره. آیات اعظام جمع بشن راجع به فقهی سازی مفهوم مالیات. ولی الان ما اینجوری نمی‌کنیم. الان ما داریم سیستم‌های عجیب غریب و چسبون چسبون و هم مانداره اونجوری میشه، زکات اونجوری میشه، خمس هم اونجوری میشه. خمس هم الان روحانی که نمایندگی داره در طرف مراجع و میخواد مثلا یه 40% هم 30% هم به خودش بدن، این میره. من یادم اینه که میگم این صحنه تو خونه خودمون اتفاق افتاده، بچه بودم که یه روحانی بود آمدن لحفت و شکار هم شمر، گفت خواهر به مادرم، گفت خواهرم این لحفت و شکار بعضیش نوعه، معلومه شما یه سال استفاده نکردی، من رو بدید. این مال مثلا 35 سال پیشه. دستوری دیگه یه عقل جدید معاصر اصلا انسان رو میبینه و زندگیش آه ای الان باید خمس بده یا نده. خدا که بایی نستده که لغمه رو دهن بندش بکشی بیرون. این فقیر رو این فقیر رو نیازمنده، حالا لفتشنگش مونده، یه بوری برنش هم مونده، تا اینجوری نگاه به خمس ممکنه بگید آه این فقه خماس و فلان باشه، اشکال نداره، من حقی ندارم، این معاصر سازیش نکن، چون عقلانیت انسانی دنبال یه فقهیه که گره از کارش باز بکنه، از سیاستش هم بوده، من مخواه برده همه برسه بشن. در نتیجه آقای دکتر دوستان اساتید بزرگوار، امروز در دنیا اگر کسی میخواد معاصر بشه با دنیا همزبانی باید داشته باشه، معضل حل بکنه. الان اخوان مسلمی واقعا زمین خوردن، صادقانه بگم ما خیلی اینا دوست داشتیم، الان من میتعلق قلبی به بعدشون دارم، اما اینا در همه جا افت کردن، مجموعه در ایران دیگه علیه علی مجموعه هم علیه یکانه داره حرف میزنه. امروز در دنیا جریان اسلامی سازی دانش، دانش انسانی یعنی جامعه شناسی، اقتصاد، روان شناسی، یک جریان نحیفه، یعنی یه جریان نیست که شما به عنوان یه جریان بالنده پاسخ بود و اینا مثلا به کار بود. البته هم ایرانی ها گامای ارزشمند برداشتن، هم عرب ها و غیر عرب ها، من اطلاع علمی دارم همتون دارید، اصلا نمیتونم بگم که هیچ نشده، اما اینها ناظر به حل مسئله ها نبوده، لذا داره این جریان داره حذف میشه. به قوی ترین هاشون که ما میشناسیم تو جهان عرب به چه سرنوشتی افتادن، المعهد الاسلامی، الفقه الاسلامی، دیگر و دیگر. پس این یعنی یک مورد تو سه دقیقه چقدر به من میگه بعدن سر این فرصت دیگه. این بسیار بسیار مهمه که ما مسئله های روز به قول یه آقایی وقتی ما گفتیم الاسلام هو الحل، این حل یعنی there is a problem and this is the solution. حل، حل در عربی راه حل، الاسلام هو الحل. حل چی؟ الان به ما بگن آقا مشکلاتی که ما میتونیم با فقه خودمون، چرا مثلا الازهر اعلام کردم قدیم هم بوده الان هم هست، آیش حمد هم گفتن نواقش بسه ما پیش سریعا هم که آقا بعضی بحثای فقهشی هم هست به ما کمک کرده، مثل بحث میراث دختر تیونی ها، بعضی از این مسائل بوده الازهر رسما قبول کرده. اما یه رساله عملیه که قانون اساسی شریعت مداری یک مسلمان فقهی ماست، آیا ما الان اون رو همینطوری به دنیا بدیم؟ ای الان حل میکنه مشکلی رو، یعنی خلایی رو پر میکنه یا نمیکنه؟ گرهش هم بخاطر اینه که ما ذهنیت فقاهتی رو معاصرسازی نمیکنیم، ما میریم به صورت معاصرسازی محصوله، غافل از اینجا نوشتم مفادلده اینه که میگن ترنانش کنم مفادلدهشون نمیدارم مفادلده جلال جلسه بعد هر میکنم. من اینجا نوشتم که حسن فاعلی رو ما اهمیت بیشتر میدیم به حسن فعلی در پژوهش، در صورتی که در این پژوهش نباید به اون وقتی که بحث سوژه محوری میاد، یعنی ما نگاه میکنیم با آدمه، عقایدش، فکرش، با اینا آقا خروجی رو نگاه کن. الان یه طبیب شما کاری نداره، شیعه هست، مخلص نمازشب میکنه، خدا وکیلی به همه ما بیدن، یه دو تا پزشک هم من هم میخوام لوزم رو عمل کنم. این پزشک میگن چپیه میندازه ولایی، یه تاپ به نواسرش هم تعمیم کرد در نمیشه فلان و اینا، ولی ببخشید احتمال اینکه این لوزتون رو کلا نابود کنه زیاده. اون پزشکه میگن این بد، شراب میخوره، فاسد، دین نداره، ملحده، ولی کارش رو ردخور نکنه. کدوم عاقله که بره پیش اولی؟ میگید ما کار نداریم به بحثا. انقلاب اسلامی فرصت درست کرده برای کل دنیا، فرصته. ما به اعتماد جریان بزرگ انقلاب که یک جوری فقاهت پایه هم هست میتونیم یک اعتباری داشته باشیم، اما دنیا تا کی باید منتظر بشه ایرانی ها غیر از فضای سخت و غیر از تعاملات سخت یا دیپلماسی در آخرین حدش اینها با دنیا منطق و ادبیات علمی و خروجی های علمی دارن؟ من از آقای از ارگوهای تمام اصفال میکنم، من اعتقادم این نیست به دنیا به عمد نمیخواد حرفای کاروزی و علمی و بروز ما رو ببینید. من اعتقاد ندارم، اعتقاد دارم ما دشمن داریم تو اسرائیل، تو آمریکا، کسایی هستن که دنبال نقاط قوت ما هم رو خرابش کنن. من اعتقاد دارم، ممکن نیستن دیگه به بخره همه رو داریم میدونیم، اما اون چیزی که من احساس کردم اینه. ببینید اونا در این همایشاشون یه شخصیتی از ما رو هم دعوت میکنن، ناترازی از اون داریم بزنیم، ناترازی و پژوهشی رو بزنیم ما بینن. اما اون چیزی که من شخصا در جهان عرب دیدم واقعیتش تشنگی فراوانی هست به شنیدن حرف. لذا من خودم با اینکه حقیقی هم یعنی مقامی چیزی هم ندارم، هر جا با این ارتباط برقرار کردیم حرف کردیم تأثیر خودش رو داشت. اینطوری نیست که اگر اثر خوب و علمی و کارآمد به جهان اهل سنت داده بشه اینا رد بکنن. من خودی برای این قوی ندارم. افرادی هستن مثلا وهابیت های تند هستن، من اعتقادم اینه دوستان، حتی با عربستان، حتی با سلفیت و وهابیت ما میتونیم پروژه فقهی مشترک جهانی تعریف کنیم، اما شرطش همینه که این ادبیات از ادبیات مذهب محوری به ادبیات مسئله محوری قرآن پایه‌ای تحلیل‌های روایت اشکال هم داره، روایت یعنی کسی مخالف استناد به روایت امام صادق و امام رضا نیست اصلا. در دنیای یک مورد هم نیست که تحقیق شما رو به خاطر اینکه شما میگید قال صادق رد میکنه. منتها این قول صادق علیه السلام رو باید جوری مطرح بکنه که دنیا و مخاطب شما این رو بپسنده، این رو بفهمه، درکش بکنه. ما الان راجع به مقاومت به بن‌بست‌های زیادی رسیدیم. پژوهش های مرتبط با همین پروژه 45 ساله ما در مورد فقه مقاومت واقعا ناچیزه. یعنی شما اصلا پژوهش جانانه ای نمیبینید. السلام علیکم و رحمت الله.
خاطر از شما میفهم در واسه به تعریف در نگره شما شبیه خودمون در مسائل یه تفسیر رو مستد برای تفسیر تفسیر سرمیسار تفسیر معاصرانه از قرآن کریم خلاصه کسی این است که اکنون ترجمه استادی قرآن همین ناظر که مقدمش به نظرم خودش جالبتر است شاید خود اون مفت باشه ناظر به این که چطوری قرآن میتونه این مساله و مشکلات روز ما رو پاسخ خوب باشه. دیگر هدف من سنده آقا نویس همین مدعیه که چطور ما میتونیم از قرآن استفاده کنیم برای حل مسائل و مشکلات خود.
ولی واقعا ما با ظرفیتی که داریم فقط ما ظرفیت رو خفه کردیم در چه کافی باز کنیم. ما اجازه نمیدیم به خودمونم بلند بلند فکر کنیم. این کتاب رو که من دیر وقتی یکی دو تا صحبت نقل کردم و با خود آن نصر این اصلا بود کنیم در اصلا من نقلش کردم ایشنا رو داشته بود ایشون از هم میکاد بود من اینجا صحبت کردیم من گفتم اینجا واقعا این ایده این کتاب واقعا پاسخ نیست و تفسیر عجیبی هم شده رو بکنیم شما این تفسیر رو حتما دیدید ببینید عمده تمرکزش بر ابن کثیر و طبری و یعنی تفسیر شده نه شیعی شده نه سنی شده حاصلش هم خیلی جدی ما ظرفیت خیلی بزرگی داریم. آره ولی یه نکته هم کوتاه عرض کنم ببینید سنی و شیعه در آسیب‌های فقهشون تقریبا یکیه. یعنی اگر ما یه آسیبی مثلا داریم اون نداره در مقابل یه آسیبی اون داره ما نداریم. مثلا بحث مقاصد بحث مهمیه دیگه. خب ما باید بپذیریم که سنی ها در بحث مقاصد روش کردن. حالا آقای جواد آقای فاضل عصبانی بشه بگه فقاصد مقاصد این ما رو میبره کلان میکنه حالا آقای نظر خودش اشکال نداره اما مقاصد اینا 150 سال توسعه پیدا کرد. یعنی خیلی از شاطبی و غزالی و جوهری که اینا مؤسسین نگاه هستن وقتی شما میبینید مقاصد میبینید 150 ساله داره بحث مقاصد شرعیه خودشو بس میده دیگه اون مقاصد پنجگانه نسبت به توسعه داده اون یه نقطه صحبتیه که اون کرده ما نکردیم البته ما میتونیم همین هم توسعه بدیم. من یه مقاله برای قطری ها نوشته بودم تحقیر و تخلیق جعل اصطلاح کرده بودم مقاصد شرعیه بین تحقیر و تخلیق گفته بودم شیعه نبودم شیعه بودم و اهل بیت عنصر عقلانیت و اخلاقیت به مقاصد میدن مقاصد صرفان شرعی به معنای استناد الى نقل دیگه نیست. ما ظرفیت اینو داریم همین کار 150 ساله اینها رو با یه حرکت حساب شده ما معماریشو به دست بگیریم ظرفیتش رو داریم فقط باید این کار کنیم. اما حقیقتاً این مشکلات ما مشترکه. ببینید یه وقتی حسن حنفی از تدانی حرف زد گفت شیعه ها کلا همش از تعالی حرف میزنن متعالیه خب آقا ما به متدانیه نیاز داریم. خب بعضی از این قومی ها ناراحت بودن عصبانی و تدانی بگونن یعنی پرس او از متقارب علل انسان و پرس حرف میزنن خبنان شاملی در بیان حنفی اینه میگه ای متقالش نکنید متدانیش کنید بیاد انسان درکش کنه ولی فقه متعالی یعنی فقه دور از دسترس. اگه هنر داریم من اینجا نوشته بودم که برای اون که فقه گرگوشای این جهانی باشد چاره نیست که تعادل و توازنی بین بالایی بودن و پایینی بودن بین آسمانی بودن و زمینی بودن. یعنی فقه ما هم باید آسمانیتش هم زمینیتش باید بدون کار بکنه باید گره باز بکنه به تعبیر آقا که اخیراً گفتم باید بتونه در مسئله های جدید حل بکنه. ولی خدا وکیلی الان عقلانیت فقهی ما قادر به درک مسئله های زمانش هست تا بتونه حالا با فتوا یا با پژوهش حلش هم بکنه. لذا نگرانی الان این فرصت به نظر من این فرصته
این فرصتی که من و سمی در این که فقه دوتامون اونقدر متدانی به انسان نیست که مسئلهش رو حل میکنه، مشکل میگه که خب میریم با اونا اینجوری حرف بزنیم، چرا بریم شیعه سنیش کنیم؟ تا یه فرصتی برای ما پیش میاد برون الفقه و شیعه، الفقه و شیعه، آقا بگو الفقه الاسلامی، الفقه القرآنی، مگه اهل بیت غیر از اینا بردن؟ تراث اهل بیت رو هم بریز داخل این محصوله، بذار محصول صادق محور و رضا محور و حسین محور باشه. اما اینقدر عنوان‌های خودبرتری و تفوق افتخاراتی تو این کارامون نریزیم، همین باعث شده که موضع بگیرن دیگه. هر کتابی که این عنوان‌ها توش باشه به عنوان اراده بر تفوق استعلائی، فقه استعلائی تلقیش میکنن. رضا الحمدلله مشکلات مشترکه، ما با اونا بریم به هم دیگه ارتباط برقرار کنیم، پروژه تعریف کنیم و مسائل رو حل بکنیم. ببخشید
استفاده میکنم از برداشت
من که استفاده بودم جمعه آموزشی داشت من باید زهر درستان باقی نمایان درزش من باید مخترم بود کنی که یه ببخشید اون شرایط برواینا تو همین خواسته بود ناگه هم میشون رو
بخش شما بود
خواسته من بسه هرچه بود نمیشه هر حال ممنون خیلی باقی هم جمعه ازش من دیداش مطالبه
صحبت که مثلا توی همون اصطاقه بکنم توی بحثان بود توی بحث نظر میگم چون فرق الان که نوادیس فقهی هم خیلی قلم میزنه کتاب بنویسه، هم آموزشی هم به صرفتالات و هم پژوهشی است و به صرفتالات فرسی به پایشان شده است. به نظر هم میگم به صرفتالهای قدیه ها رو در پیامون فقه را رسد بکنیم و پیرامون اینها ما ایده های خودم رو مطرح بکنیم، فرش ما هم در این حوزات ها میشه همون مسئله محور. چرا؟ چون اینها دنبال مسئله هست، اونها وقتی می نویسن و قدم می زنن پیرامون نباسه بده دنبال حل و یه مشکل هست و این ارتباط ما با فرشی که اینها دارن مطرح میکنن در نشریات در کتاب هاشون، اینها سبب میشه ما به سوی محور مسئله محور بودن سوی میده و اینجا این در تضارب این آقا به نظرم ما فکر میتونه شکوفا بشه.
با پس سمای دکتر خیلی بالا دانشجوی خودم موافق هم که در وهله نفوس مسئله معرفت شناختیه، یعنی ما فکری که نزد ما هست رغم استعدادی که داره اما وارد عصر جدید در معنای مؤثر کلمه نشده و حالا چیزی که ذهنم میاد قابل طرح هست این هستش که ما درسته که در این سالها درک روش شناختی خود رو در باره فقه درون فقه ارتقا بخشیدیم، اما درک روش شناختی ناظر بر فقه به مثابه یک مواجهه با انتقادی با فقه رو نداریم. یعنی الان شما با هر کسی صحبت بکنید حتی اگر پیش رفته باشه در ارتقاء تعامل وضع فقهی به شما بصیرت بسیار کمی نسبت به جنس و بافت فقه از بیرون نسبت به فقه میده و از این جهت فقه نه که باید شاید وارد عصر جدید نشده. حالا بعد از این که ما در واقع تونستیم نسبت فقه رو با امر جدید به بحث بگذاریم میتونیم به کادو پیچ کردن محصولات فقهی هم فکر بکنیم، یعنی تا زمانی که ما با خود فقه به مثابه امر مستقل پدیدارشناختی که باشه فاصله ای داریم مواجه نشیم و مستقل در فقه باشیم و راهی به سمت ایجاد امکانهای منجر به انتقال به فقه به دیگری پیش روی ما گشوده نخواهد شد. ما خودمون بخشی از اون چیزی هستیم که میخواییم در ارتباط با اون فکر بکنیم و این ممکن نیست و به نظرم رویکرد انتقادی به معنی تفکر انتقادی که مستانید با کیو منظورم هست به بقیت فرانسه منظورم هست نه کریتیکی که شما اهل انگلیسی به شلاف مندید، ما مواجهه انتقادی رو به مواجهه پدیدارشناسانه مؤثر از چشم‌انداز بیرونی چون با فقه حاصل نیاوردیم نمیتونیم از ظرفیت فقه استفاده کنیم. فقه بزرگترین ظرفیتیه که ما در دست داریم، اما ظرفیت هر چیزی پاسداشت هر چیزی به فراخور سرشت اون متغیر و متنوع میشه. دستگاه آگاهی چون فقه آنگاه پاسداشت میشه که شما بتونید مواجهه انتقادی باش داشته باشید. ما این مواجهه انتقادی رو رقم نزدیم و چون رقم نزدیم هر چی همین خروجی ها رو بخواهیم خوشگل بکنیم، قشنگ بکنیم، تر و تمیز بکنیم، انواع و اقسام جلدای مرتب بهش بدیم، دیگری نمیتونه با شرایط برقرار کنه. صرف نظر از اینکه چقدر سودمند هست یا سودمند نیست، در تیررس آگاهی او قرار نخواهد گرفت. به نظرم این نکته که آقای دکتر میفرمودن نکته فوق العاده کلیدی هست، یعنی کانون بحث.
یعنی شما رو قرآن اگه برید، من مادر فکر تو قرآن پیدا کردم دیگه 20 ساله. من دیدم همین کاری که فقها میکنن کار قطعه‌سازیه، کار سیستم سازی نیست. هستی سازی برای انسان باید فقه بکنه دیگه، نه معرفت سازی، نه حجیت شرعی. فقه نباید دنبال این باشه که حجیت شرعی فقط درست بکنه. فقه دنبال این باشه دیگه انسان بسازه دیگه. وقت این انسان دیگه نمیتونه کلام رو جدا کنه، نمیتونه اخلاق رو جدا کنه. یعنی فقه و کلام اخلاق و اینا یه دستگاهی میشن که خروجش میشه یک انسان با یه سر شاخصا. این فقه یعنی این نماز یا این زکات یا این احکام فقهی به تنهایی کار نمیکنن دوستان. این یک درس عجیبیه که تو قرآن شما به حلش میرسید. شما الان بحث نماز یه پکیجه، یه سبد آقای کلمات از کلمات نیست خیلی، ولی یک مجموعه
بس
این نظامه، یه بسته واحده. این نمازه هم اعتقادیه، چون مهمترین کاربرد در قرآن همین سبد زکاته، هم اخلاقیه که دیگه آیات اخلاق و نماز هست، هم فقهی به معنی مصطلحشه. اما ما چیکار کردیم؟ ما اینا رو جدا کردیم. برای همین چون جدا کردیم دیگه کار نمیکنه. مثل یعنی شما یه برمزن موتور هواپیما سازی درست کنه، این موتوره بایستی بقیه یه تکنیک ها بقیه علوم هم کنارش بیاد که کار بکنه. اما شما در اصول هدفتون چیه؟ حجیته. وقتی هدف شد حجیت نه کار آمدی، بحث جوابگویی نیست. آقا چرا اینقدر میگه پاسخگویی؟ اگه بعض حجیت کافی بود میگه ما حجت همه برای من تمام، ولی این همه میگه پاسخ خوب باید باشه. آیا با عقلانیت حجیت نگر میشه فکر رو پاسخ خوب هم کرد؟ یا پاسخ خوبی ساز و کار خودشو داره، هم توی تولید هم تو ارزیابی. حالا از شما سوال میکنم آقا این کارایی داره یا نداره؟ شما این فقط نمیگه ببینید من کاری به اینش ندارم. کسی که اینو ساخته آدم با تقوایی بوده، خوبی بوده، اهل دروغ نیست، اوغلا به حرفش احترام میکنن. میگم ما این حرفا چیه میزنیم؟ میگم این دستگاه تو کارایی داره، ایشون اینو ساخته، کاراییش روشنه. شما هم میگی من اینو ساختم، اوکی. الان اینو برای حجیت، برای رضایت خدا فقط من برای خدا ساختم، اخلاص دارم، نیتم خوب بوده، تقوا دارم. اینا همه کافی نیست. شما باید یه کاری بکنی این جواب بده. من رضا آقای دکتر میگم یک همایشی حتی برای آنتولوژی فقه، هستی سازی در فقه، اون بُعد وجودی صدرائیت میاد، حضرت امام میاد، انقلاب ما میاد و همه تا آخر. و اینا شما از یه متشرع، یه مظلوم بی هیچه، بی زندگی در به داغون که 40 سال کار کرده تا یه ساختمان رو ساخته، یه دفعه یه شبه ساختمون رو ازش بگیرن تا اتفاقی که تو سوریه افتاد. هیچ کس الان این نگاه ایدئولوژیک خطرش رو میخوام بگم، هیچ کس جواب نیست، جوابگو نیست. الان آقا تو 40 سال اینجا بودی، خب لابد یه جای کار ایراد داشته که یه دفعه یه اتفاق افتاده. ولی ما برای رضا خدا کار کردیم، برای رضا خدا گفتیم، برای رضا خدا شهری کردیم، برای رضا خدا میرزایی رو فرستادیم، رایزن 40 سال اونجا بود. آقا همه اینا برای رضای خدا. مگه کار برای رضای خدا نباید کار بکنه و پاسخ بشه؟ باور کنید هیچ کس وارد این عرصه نمیشه. تو بسای امام یه مقولاتی در تحریر وسیله هست. به دوستان گفتم آقا برید این مسائل رو بردارید از تحریر، این مشکل برای ما درست کرده، مشکل جهانی درست کرده. دوستان نمیشه اینا بسای فقیه، نمیشه بهش دست بزنید.